نه فردا دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در کلام مرحوم آقای خویی در بیان عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه بود. ایشون فرمودند که اگر بخواهد اجتهاد یا تقلید یا احتیاط واجب باشد شرعاً، یا به وجوب نفسی است یا به وجوب طریقی و یا به وجوب غیری، و فی الجمله هیچ یک از این سه نوع وجوب در موارد علم اجمالی امکان نداره، فقط وجوب طریقی اون هم به معنای مؤذریت در بعضی از فروض تصویر میشود. در غیر موارد علم اجمالی و امارات هم فرمودند اینها واجب طریقی هستند بعضی از ابدال، چون منجز واقعه. فی الجمله این شد که به هر حال ما نمیتونیم قائل به وجوب شرعی این سه امر بشیم، چون وجوب شرعی باید یا به لحاظ وجوب غیری باشه یا به لحاظ وجوب نفسی و یا به لحاظ وجوب طریقی، و هیچ یک از اینها ممکن نیست. ببینیم این فرمایش مرحوم آقای خویی درسته یا نه، بررسی کنیم فرمایش ایشون رو. مرحوم آقای فاضل دو تا اشکال به آقای خویی وارد کردن. اشکال اول ایشون این است که در واجبات شرعیه لازم نیست معلوم شود اون امری که به لحاظ اون وجوب به واجبات متعلق شده به چه لحاظی است. ما بحثمون در امکان تعلق وجوبه و نه بیشتر از این. ما کاری نداریم به این که این وجوب شرعی به چه لحاظی به این امور ثلاثه متعلق شده. ما نیازی به این نداریم بدانیم که آیا این وجوب مثلا نفسی است یا طریقی یا غیری. اون چه که مهمه اصل امکان تعلق وجوب، و ما وقتی به این جهت نگاه میکنیم ملاحظه میکنیم هیچ وجهی برای عدم امکان وجوب نیست، هیچ مانعی عقلاً در برابر امکان تعلق وجوب نیست.
چون اگر مثلا یک دلیل شرعی یعنی آیه یا روایتی دلالت بر وجوب بکند، چه مشکلی و چه مانعی بر سر راه اون وجود داره؟ ببینید، بر این اساس ایشون می‌فرماید دیگه ما لازم نیست بحث کنیم که آیا این وجوب به چه اعتبار و چه لحاظی، مهم این است که اگر دلیلی دلالت کرد مانعی در برابر اون وجود نداره تا ما ناچار شویم در دلالت و سند اون دلیل تصرف بکنیم. اگر قرار بود عقلا مانعی وجود داشت، اگر امکان وجود شرعی نبود، چنانچه دلیلی بر وجود شرعی میخواست دلالت بکنه، ما ناچار بودیم اون دلیل رو توجیه بکنیم. اصلا ایشون کاری نداره حالا دلیلی هست یا نیست، میگن امکان با این ثابت میشه، امکان حتی با فرض دلیل، لازم نیست دلیلی باشه، فرض وجود یک آیه یا روایتی دال بر وجوب شرعی احتیاط یا اجتهاد یا تقلید کفایت می کند برای اثبات امکان وجوب شرعی. چون اگر مشکلی بود ما ناچار بودیم در اون ادله سندن او دلالتن تصرف کنیم و واقعا ما چنین مشکلی رو نمی‌بینیم. خیلی هم نباید و لازم نیست دنبال این بریم بفهمیم این وجوب غیریه یا نفسیه یا تریفیه. این اشکالی که ایشون مطرح کرده. تفصیل الشریعه، کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه 3. خب ببینیم آیا این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خویی وارده یا نه. اولا به نظر ما درست است که در واجبات شرعیه لازم نیست معلوم بشود که تعلق وجوب به چه لحاظی است. اون چه که لازمه اصل وجوبه. اما وقتی احتمالات مورد توجه قرار میگیرد و وجوب در دائره این احتمالات واقع میشود، اون وقت فرض دیگری هم برای وجوب و احتمال دیگری برای وجوب تصویر نمیشه. وقتی همه این احتمالات ممکن نبود، نتیجه این است که اصل وجوب ممکن نباشه. چون طبق فرض اگر بخواهد ابدال ثلاثه واجب باشد، احتیاط و تقلید و اجتهاد واجب باشن به نحو وجوب تخییری شرعی، این از سه حال خارج نیست، یا وجوب نفسی است، یا وجوب غیری و یا وجوب طریقی. وقتی هیچ کدام از این سه میسور نبود، چگونه ما می توانیم به نحو کلی ادعا کنیم که اگر دلیلی وجود داشته باشد چه مانعی در مقابل آن است؟ بله، به نحو کلی ما می توانیم ادعا کنیم اگر دلیلی وجود داشته باشه چه مانعی داره که وجوب شرعی استفاده بشه؟ چه مانع عقلی داره؟ ما میگیم همین مانع عقلی که ایشون گفتن، همین که این وجوب یا باید به نحو وجوب نفسی باشه یا طریقی یا غیری، و شرک چهارمی نداره. خود این که این وجوبی که اون دلیل میخواد برش دلالت کنه خارج از این احتمالات نیست، و این احتمالات هم به بیان مرحوم آقای خویی مشکل داره، پس بنابراین وجوب مشکل خواهد داشت. بله؟ نه، ایشون میگن چه محظور عقلی را در مقابل این دلیل میخواید مطرح کنید؟ میگه اگر یه دلیلی دلالت کرد چه اشکالی داره؟ آیا شما ناچاری تصرف در سند و دلالت بکنید؟ ما حرفمون اینه، شما میگید اگر دلیلی دلالت کرد بر وجوب شرعی چه محظوریه، چه مانعیه؟ میگیم همین مانع، خود همین مانع. خب باشه، ما هم دیدیم حالا. نه، ببینید این که دیده بودن، بالاخره ما حرفمون اینه، این مسئله نه، میگه ما کار نداریم، میگه چرا شما وارد این مسائل شدید. میگه اصلا ببینید ما کار نداریم، ما به این که این وجود غیری و طریقی و نفسی و اینا رو بدین، چیزایی است که ما درست کردیم، بحثای مدرسه ایه. اگر ما باشیم و یک دلیلی که دلالت بکنه بر وجوب شرعی، یعنی دلیلی، آیه ای، روایتی بیاد بگه ایها الناس بر شما یا این واجبه یا اون یا اون، اینجا کدام محظور عقلی پیش میاد؟ اجتماع نقیضین میشه، اجتماع متناقضین میشه، دور میشه، تسلسل میشه، نمیدونم چه محظور عقلی از ره گذر تعلق وجوب شرعی به واسطه اقامه یک دلیل ایجاد میشه؟ هیچ. اصلا این بحثا رو میذاره کنار، ایشون میگه ما باشیم و دلیل، آیه، روایت فرض کنیم، یه وقت ببینید، من حال برای تقریبه به ذهن میگم، میگم آقا اگر شما بیاید یک دلیلی بیاد اقامه بشه بر این که به شما دستور بدن در آن واحد هم بنشینید هم ایستاده باشید، خب بگیم فرض کنیم یه قانونی تصویب بشه مردم در فلان ساعت هم ایستاده باشن هم نشسته، شما میگید اصلا این چنین شدنی نیست. چرا؟ چون میخواد مثلا اجتماع ضدین از ما تحقق پیدا کنه، یه محذور عقلیه. حرف ایشون اینه اگر یک دلیل شرعی بیاد بگه آقا ایها الناس یجب علیکم الاجتهاد او التقلید او الاحتیاط، این چه محذور عقلی پیش میاره؟ کدام یکی از اون به اصطلاح مشکلاتی که عقل برای اینجور مواقع و مسائل میبینه لازم میاد؟ اجتماع نقیزه این میشه، اجتماع زده این میشه، ارتفاع نقیزه این میشه، دور میشه، تسلسل میشه، چه میشه؟ در حالا اینو من از باب بین الهلالین یا بین الپرانتزین عرض میکنم تو پرانتز که ببینید به طور کلی واقعا وقتی در مقام نقل یک دلیل یا پاسخ یا اشکال دیگری آدم قرار میگیره، اینو باید واقعا با تمام توان سعی کنه حرف او رو تقریر کنه، تثبیت کنه و تفهیم کنه، یعنی توضیح حرف دیگران خودش مرحله مهم نیست. حرف رو میشه یه جوری توضیح که اصلا غلط تقریر کرد که به ذهن مثلا فرض میکنم که الان به ذهن شما اومد، آخه چطور ممکنه یه چیز آیشون بیاد اینجوری یه همچین حرفی رو بزنه؟ خب ما وقتی در مقام نقل هستیم باید حرف رو جوری توضیح کنیم که نه این حرف اینقدرم چیز نیست که حالا شما بکنید یعنی این حرفا رو نگید، اصلا داره اون رو اشکال به ایشون میکنه. اما باید معلوم بشه بزنگاه اشکال کجاست و بزنگاه حرف کجاست، این خیلی چیز مهمیه. درسته؟ خب الان با این توضیح معلوم شد که نه خیلی اینجور نیست که حالا مثلا نظرشون به چیه، چی میخواد بگه، اینا باید معلوم بشه. اما ما در مقابل اشکالمون بر مرحوم الفاضل این شد که شما میگید هیچ محذور عقلی در مقابل این دلیل اگر دلیلی بیاد دلالت بکنه نیست. ما میگیم چرا؟ خود این که این وجود ولو معلوم نشود که به چه لحاظی تعلق گرفته، اصلا ما ندانیم، مشخص هم نشه، دنبالش هم ندیم، ولی بالاخره این وجود از این حالات که خارج نیست، از این انواع که خارج نیست. اگر از این انواع خارج نشد، خب این انواع آیا خودش ممکنه در اینجا یا نه؟ اگر گفتیم ممکن نیست، دیگه چطور میخوایم بیان بگیم این وجود با یک دلیل ثابت بشه؟ این خودش بزرگترین مانعه. الا اینکه بیاد بگید ما شرط چهارو میداریم غیر از این سن ان نوع وجود، که همچی چیزی رو هم ادعا نمی کنن. دقیق فرمی کنن؟ دقیق فرمی کنن؟ پس به نظر ما عرض حضور شما مهمترین مشکل این بیان اینه که ولو لازم نباشه ما بدانیم لحاظ تعلق وجوب را، اما بالاخره وجوب از این لحاظها خارج نیست. وجوب یا نفسیه یا غیریه یا طریقیه، و وقتی هیچ کدام ممکن نبود ما چطور میتونه یه وجوبی اینجا متعلق بشود و هیچ یکی از اون لحاظهاش هم مقدور نباشه و ممکن نباشه؟ به علاوه این که محذور تسلسل هم اینجا وجود داره، اگر بخواد یه دلیلی دلالت بر وجوب شرعی این بکنه همون مشکل تسلسل پیش میاد. بالاخره اون دلیل را یا باید اجتهادن انسان استفاده وجوب شرعی ازش بکنه یا تقلیدن یا احتیاطن. همون مشکل و محذور تسلسلی که در دلیل اول گفتیم و خودش یک محذور عقلی در مقابل چنین دلیلی خواهد بود. اینم به معنا اشکال دوم. ثالثاً، حالا اون اولاً و ثانیاً، ثالثاً ادله‌ای که وجوب شرعی از اون ممکن است استفاده شود آیات و روایاتی است که دلالت بر وجوب تعلم و تفحص می‌کند. عمده دلیل اینه، یعنی اون دلیل شرعی که ایشون فرض میکنه اگر وجود داشته باشه چه مانعی داره. خب بریم سراغ اون ادله. چند آیه و چندین روایت، 7-8 روایت حالا حداقل میشه ذکر کرد که در مورد تعلم و تفحص و تفقه وارد شده. اینها باید در بحث خودش محل بررسی و رسیدگی قرار بگیره. اقوال مختلفی هم در مورد دلالت آیات و روایات وجود دارند. بعضی ها از این ادله وجوب طریقی تعلم و تفقه را استفاده کردن، بعضی دیگر وجوب مقدمی تعلم و تفقه را به دست آوردن. گروه سوم میگویند مستفاده از این ادله وجوب ارشادی است. دسته چهارم معتقدند ادله دلالت بر وجوب مولوی تعلم می کند و بالاخره برخی هم وجوب تعلم و تفقه را استحبابی مولوی مؤکد می دانند. شاید اجمالا 5 نظریه در باب دلالت ادله بر وجوب تعلم و تفقه و تفحص هست. خوب دقت کنید، ما فرضاً بتوانیم وجوب شرعی تعلم و تفحص و تفقه را بنابر یکی از این اقوال 5 از ادله استفاده کنیم، اما باز نمیتواند وجوب تخییری این امور ثلاثه را اثبات کنیم، چون اون چه که از ادله فهمیده میشه بر فرض پذیرش دلالت این ادله بر وجوب شرعی، صرفا وجوب شرعی تعلم و تفقه. اصلا ما دیگه بالاتر از این که دیگه میگیم آقا یک وجوب شرعی مولوی خالص از این ادله استفاده میشه برای تعلم و تفقه. اما آیا این مشکل رو حل میکنه؟ خیر، زیرا تعلم و تفقه صرفا نسبت به اجتهاد و تقلید اونم طبق یک مبنا معنا داره، در مورد احتیاط تعلم و تفقه صادق نیست. یعنی این ادله شرعیه نهایتاً وجوب شرعی را از باب وجوب تعلم و تفقه در مورد اجتهاد و تقلید ثابت بکنند، اما در مورد احتیاط نمیتونن وجوب شرعی را از باب تعلم و تفقه ثابت کنن. و خود این که یکی از اینها نتواند به واسطه اون ادله شرعیه وجوبش ثابت بشه، این برای رد وجوب شرعی تخییری ابدال ثلاثه کافی، چون مدعا اینه وجوب شرعی امور ثلاثه. حتی اگر یه مورد از این ابدال ثلاثه نتواند متعلق وجوب شرعی قرار بگیره، برای رد دلالت بر وجوب شرعی امور ثلاثه کفایت میکنه. پس مجموعاً سه تا اشکال ما به فرمایش مرحوم آقای فاضل نسبت به اشکال اول ایشون داشتیم. اولا این که ایشون فرموده است که لازم نیست در واجبات شرعیه به چه لحاظی امر و وجوب تعلق پیدا کرده، صرف این که دلیلی دلالت بکنه هیچ مانعی در برابرش نیست. عرض ما این بود که بالاخره وقتی این وجوب ولو لازم نباشد بدانیم به چه لحاظی تعلق گرفته، خارج از این احتمالات نیست. وجود بالاخره یا باید غیری باشه، یا نفسی یا طریقی. و شق چهارمی هم نداره. وقتی هیچ یک از اینها در مورد وجوب ابدال ثلاثه ممکن نبود، وقت چطور ما میتوانیم ادعا کنیم هیچ محدودی در برابرش نیست؟ این اول. ثانیا گفتیم، یعنی خود این عدم امکان وجود به انحاء طریقی و نفسی و غیری خودش این محضور عقلی است. ثانیا اون محضور تسلسل رو که ما پذیرفتیم، ایشون البته نپذیرفت، اون محضور تسلسل رو ما یه محضوری در برابر اون میدونیم. و ثالثا اصلا ببینیم آیا این ادله‌ای که شما میگید اگر فرضاً دلالت بکنه، این ادله رو بررسی میکنیم، این اصلا چنین دلالتی نداره. البته این اشکال سوم در واقع یک توضیح و الا ایشون میگه ما کاری نداریم مثلا با این ادله که دلالت دارن یا ندارن. یعنی میتونه ایشون در برابر ما از اشکال سومی که بهشون کردیم دفاع بکنه، یا لقائل ان یقول یک کسی از ناحیه ایشون دفاع بکنه. لقائل ان یقول کسی که اصلا بحث ما در دلالت ادله نیست، بحث ما در امکان. اصلا ممکنه که خود ما هم ملتزم باشیم به این که اینها ادله دلالت بر وجوب مولوی نفسی نمی کنیم، مطرح فرمودید. و امام که قائلن به این که این وجوب تعلم و تفقه وجوب استحبابی مولوی مؤکده، شاید به نظرم ایشون هم حالا یکی که بزنم شاید نظرشون همین باشه، یعنی یک امر استحبابی مولوی مؤکد وجوب نیست. بزا ممکنه لقائلن ان یقول، که اساسا ما کاری به دلالت ادله نداریم تو حالا، ولی بعد ما در امکانه ما میگیم اگر چنین دلیلی بخواد دلالت بکنه، این چه محدودی در مقابلش و چه مانع عقلا در برابرش وجود داره؟ یعنی میتواند کسی در پاسخ اشکال سوم ما این سخن رو بگه؟ لذا ما آخر اون اشکال سوم یه فتعمل باید بذاریم که اشاره به این جهت باشه. درست فرمودید که حالا به این معنا شاید اون اشکال سوم به اصطلاح محل تردید باشه. خب این اشکال اول مرحوم آقای فاضل. یه اشکال دومی هم ایشون به مرحوم آقای خویی وارد کردن، که این اشکال این است که متعلق وجوب در امور ثلاثه عمل است، یعنی بر مکلف واجب است در مقام عمل یا بر طبق اجتهادش عمل بکند یا بر اساس تقلید و یا رعایت احتیاط بکنه. خب اگر بر مکلف واجب است که در مقام عمل بر طبق یکی از این سه امر عمل بکنه، اون وقت تفکیک بین احتیاط و تقلید و بین اجتهاد وجهی ندارد، که ایشون در احتیاط و تقلید اونها رو عنوان نفس عمل معرفی میکنه، مرحوم آقای خویی رو میگه. اما اجتهاد را عنوان برای نفس عمل نمیداند، بلکه اون رو طریق برای معرفت احکام میشناسه. چرا آقای فاضل اشکالشون به مرحوم آقای خویی اینه؟ چرا اومدید بین این دوتا و اون یکی تفکیک کردید؟ اون دو رو بردید تو دائره عمل، اما این یکی رو بردید تو دائره معرفت و شناخت. وجهی برای این تفکیک نیست، برای اینکه عقل خودش این رو میفهمد که صرف اجتهاد کافی نیست، چون در امتثال تکالیف معلوم بالاجمال اجتهاد هیچ تأثیری نداره، بلکه اونچه که مؤثر است عمل بر طبق اجتهاد است. لذا باید عبارت حمل بر عمل بشه. خب این اشکال مرحوم آقای فاضل در حقیقت اشکال عبارتیه، این ولو این اشکالم وارد بشه تأثیری در بحث ما نداره. ما بحثمون در مسئله امکان و عدم امکان وجوب شرعیه، و اینجا واقعا باید دید که آیا امکان داره. خب مرحوم آقای خویی میگن وجوب شرعی امکان نداره، مرحوم آقای فاضل معتقدن نه امکان داره. این اشکال ربطی به اون بحث نداره، بذار واردش هم نمیشیم. حالا برفرض واردم باشه، این اشکال عبارتی در اصل بحث ما هیچ تأثیری نداره. بنابراین تا اینجا به نظر ما این اشکالاتی که به مرحوم آقای خویی وارد شده اشکال به اصطلاح قابل قبولی نیست و به نظر ما وجوب شرعی ابدال ثلاثه امکان نداره. یعنی دلیل آقای خویی دلیل نسبتا خامیه، اشکالی هم که به ایشون وارد شده یا اشکالاتی هم که وارد شده به نظر ما اشکالات صحیحی نیست و این بیان وافیه به مقصود، یعنی اثبات عدم امکان وجود شرعی هست. پس تا اینجا نتیجه بحث ما این شد که وجوب شرعی ابدال ثلاثه امکان ندارد. حالا باید ببینیم این وجوب عقلیه یا فطری. البته ما اول بحث عرض کردیم یک قول قول به امکانه، یک قول قول به عدم امکانه. دو دلیل برای عدم امکان ذکر کردیم. از پاسخ‌ها و اشکالاتی که به این دو دلیل شده میشه ادله قائلین به امکان رو هم فهمید. این دیگه مستقلن دلیل برای امکان لازم نیست ذکر بشه. دقیقا فرمودید امکان، اثبات امکان محتاج دلیل نیست. عمده اینه که برای عدم امکان باید دلیل بود و این ادله هم در واقع ادله بر عدم امکان، والا امکان نیازمند ذکر دلیل نیست. ازا دلیل خاصی هم برای اینها از حضور شما وجود نداره الا همون کلماتی که در اشکال بر اون آقای گفتن. به هر حال نتیجه بحث این شد که ما هم معتقدیم وجوب شرعی ابدال ثلاثه ممکن نیست. حالا وقتی ممکن نبود دیگه این که بخوایم بریم بحث کنیم از ادله‌ای که داله بر وجوب شرعی هم، اینجا جای این بحث هست که ما خب حالا بیان بگیم ادله‌ای که میتونه وجوب شرعی اینا رو اثبات کنید چیه؟ چه دلیلی شرعاً میتونه وجوب اجتهاد، تقلید یا احتیاط رو ثابت بکنه؟ خب اگر ما قائل به عدم امکان بودیم که هستیم، دیگه اصلا جایی برای ورود به این بحث نیست. ما میگیم مثلا امکان نداره، لذا هر چیزی هم که به عنوان دلیل شرعی در این رابطه وارد میشه باید براش یه محملی داشته باشیم. خب اگر هم بخوایم طبق منشای دیگران وارد بشیم، خب اینجا جای این بحث هست. خب حالا اون ادله داله بر عدم، به واسطه ادله داله بر وجود شرعی این امور چه ادله ای؟ این ادله رو باید یک به یک بررسی کرد، چون خب بحث مبسوط و مفصلی هم هست. آیات و روایات که در این رابطه وارد شده رو باید جنگاش کرد تا حالا اینو ببینیم که حالا اینجا مطرح کنیم و در جای دیگر حالا بعدا انشاءالله معلوم میشه. بحثی هم که حالا اینجا باقی مونده بحثه اینه که واقعا این وجوب حالا اگه شرعی نشد عقلیه یا فطریه. اینجا مرحوم آقای حکیم فرمایشی دارن، حتما مطالعه بفرمایید و ببینید آیا این فرمایش درست یا نه. در حضور شما جلد یک مستمسک العروه فرمای حکیم صفحه 6 مختصر 4-5 خط بیشتر نیست. مستمسک خوبیش اینه که خیلی مختصره، خیلی مختصره. حالا اینو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که آیا فرمایش ایشون به نظر درسته نیست تو فرده بسید.